Pare sahih nis. Ali hormatlı mıyız?
Şey diş geldi.
Niye mi? Biz de geldi.
بیست و سوم آذر ماه 92 درس فقه.
در فرضی کش کسانی نافله اشکال نداشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چی بود آقا؟ اعتبار مصلحت بود. آیا در تصرفات ولی اعتبار مصلحت مولا علی معتبر است یا نه؟ آیه را فارغ شدیم ازش. آیه فرمود لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. کاری که برای ما مشکل شد این موصول بود، این التی را گفتیم سه تا احتمال درش هست: نیت و کیفیت و طریقیت. ما اختیار کردیم طریقیت رو. گفتیم مراد از التی طریقیت، یعنی اون طریقی که اون طریق احسن است، و اون طریقی که احسن است طریق شرعی است. حالا این طریق شرعی که احسن است چیست؟ ندارد. بنابراین آیه در مقام بیان این است که لا تقربوا مال الیتیم الا به اون طریق شرعی، که این طریق شرعی احسن است از طریق غیر شرعی. حالا این طریق شرعی چیست؟ دیگه ندارد در آن. شما باید از راه‌های دیگه استفاده کنید. بنابر این آیه از دست میرد، نمیشد بهش تمسک کرد برای اعتبار مصلحت. بله، یه آیه دیگه داریم شاید به این بشه تمسک کرد برای اعتبار مصلحت. سوره بقره آیه 220 و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. قل یسألونک عن الیتاما، خب عمده از یتیما سوال میکنین چیشون را؟ عمده اموالشونه. قل اصلاح لهم خیر. شما اگر میخواهید تصرف در اموال یتیم بکنین، این تصرف شما میبایست تصرف اصلاحی باشد. حالا اگر فقط هم مال نباشد، یکیش ماله، یعنی اطلاق شامل حال مال میشه. که پس تصرف اصلاحی باشد، اصلاح یعنی مصلحت، یعنی باید مصلحت طفل باشد. باز یه مورد دیگه هم داره: و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح. خدا میداند کی به قصد اصلاح آمده است، کی قصد کرده است که به طفل مطابق مصالح طفل عمل کنه، و کی به قصد این آمده است که مال طفل رو بخورد. والله یعلم المفسد من المصلح. بعید نیست بگم به این آیه شریفه میشد داستان مصلحت رو اثبات کرد، که اگر کسی در مال طفل تصرفاتی میکند، این تصرفاتش نه فقط مال، حتی مخالطت با ایتام داره، یعنی ایتام تو دست و بالشن. کسی که در ایتام در دست و بال او هستن، این مخالطت، این تصرفات میبایست به مصلحت طفل باشه. اگر به مصلحت طفل است نافذ، اگر نه نه. اگر کسی بگد به این آیه تمسک میکنیم، شاید بله بشد به این آیه شریفه تمسک کرد.
طریقیتش ثابت نمیشه.
ببینید اون آیه گفت به طریق شرعی، لکن این طریق شرعی چیست نداره، اما این آیه داره. این آیه شرعی، این شریفه میفرماید چرا باید اون طریقه ای را اخذ کنید که مصلحت طفل. قل اصلاح لهم خیر، باید اصلاحش باشه. اگر صدق اصلاح نکنه مصلحت نباشد، نه. یا ان الله یعلم المصلح من المفسد، خدا مفسد و مصلح را از هم تفکیک میکنه. بنابراین این آیه را میشد ازش استفاده. خب از آیات فارغ شدیم، میام سر سنت. در روایات داریم روایتی که دلالت بکند مصلحت طفل باید لحاظ بشد؟ میگم بله. روایاتی داریم که دلالت بر مصلحت میکنه، مثل این روایت که الان برات میخونم، جلد 17 صفحه 248 حدیث اول باب 71 از ابواب ما یکتسب و به. محمد ابن یعقوب جناب کلینی از شیخش محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی. روایت معتبر، اسم همین عبدالله ابن یحیی کاهلی. قال قیل لعبی عبدالله، یه قیلی به امام صادق گفت، انا ندخل على اخ لنا فی بیت ایتام و معه خادمون. ما میریم سراغ یه بچه یتیم، این خانه پدرشون را از دست دادن، اینا ایتام هم خادمم داره. فنقعدو على بساطه، میشینیم رو اون فرشی که پهن کردن. و نشربو من ماهم، آب اینا را، بچه یتیما را، خب نوشیدنی میارن میخورن. و یخدمونا خادمهم، به مام خادم اینا خدمت میکنه، کلفت چای میارد، میوه میارد، سفره میندازد، جمع میکنه، خادمشون به مام خدمت. و ربما تأمنا فیه تعام، بعضی وقتا سر سفرهشون میشینیم، زور میشد سفره میندازن، خب میشینیم میخوریم. من عند صاحبنا، خب پیش رفیقمون. و فیه من طعامه، این خونه مال یکی از برادران ماست، برادران دینی، اما تو دست و بال اون برادر دینی ایتامند. ما هم وارد خونه این برادر دینیمون میشیم، اما اینا با هم مخالطه دارن دیگه، یعنی مال بچه یتیمان دست اینه، خادم بچه یتیمام اونجاست. ممکنه آبیا که آورده اند از چاه بچه یتیما باشد، توجه میکنه. سفره میندازن، تو این سفره ممکنه غذای بچه یتیمام باشد، و ما اونجا پیش رفیقمون ما چه میخوریم؟ غذا میخوریم. و فیه من طعامه، بالاخره غذای این بچه یتیما، برنج این بچه یتیما، گوشت این بچه یتیمام تو این سفره هست، ما میخوریم دیگه. فما ترافی ذالک، چگونه میبینید این را؟ فقال، جواب امام، ان کان فی دخولکم علیهم منفعتا لهم فلا باس. اگر اینی که شما میرید خونه اینا، میرید خونه این برادر دینید، نفعی دارد برای بچه یتیما فلا بست. اگر منفعتی میرسد از این رفتن تو اونجا به بچه یتیما که رو فرششون میشینی، از آب چاهشون میخوری، از غذاشون میخوری، اگر رفتن تو برای اونا منفعتی دارد، الان داری میری یه معامله براشون انجام بده و در این معامله اینا چه میکنن؟ استفاده میکنن. ما نه اینا، برو معامله رو انجام بده، بیشین بخور بنوش از آب، ما نه اینا داری. اگر دخول تو برای این ایتام منفعتی دارد فلا بعث. همینجا، از همین تا همینجا استفاده میشد چی؟ استفاده میشد ولی میبایست تصرفاتش مشروط به چه باشد؟ منفعت باشد. حالا ولو این ولی یه شرعی نبوده، یکی از بیرون داره میاد، وقتی نسبت به او منفعت باشد، خب ولی هم هاکذا، ولی هم تصرفاتش در مال ایتام منوط به منفعت است. لکن روایت ادامه داره، بقیهش هم بخونم. و ان کان فیه ضرر فلا. اما اگه میخوای بری اونجا بیفتی بخوری و بله بنوشی و بله، ان کان فیه ضرر، خب اینی که میری اونجا میخوری، خب یه ضرریست به ایتام، خب مقابلش چی به ایتام میرسد؟ اگر ضرر دارد برای ایتام فلا، حق نداری بری. و قال علیه السلام، خب حالا ممکنه یکی بگه آقا خب ما چی میدونیم نفع دارد و ضرر داره؟ میفرمایند که بل الانسان علی نفسه بصیره، خودش میدونه این رفتن آیا برای ایتام ضرر داره یا نفع داره. فانتم لا یخفا علیکم، شما خودتون بردون مخفی نمیمونه که این رفتن آرا برای بچه یتیما نفع دارد یا ضرر دارد. و قد قال الله عز و جل والله یعلم المفسد من المسلم، هم خدادون میدونید هم خدا میدوند، خدا میشناسد کسی را که مفسد است از مسلم. خب این روایت اشکالی نداره برم، بله حفظ آبرو از اهم اشیاء است. نفع که فقط نفع مادی نیست که، نفع که الان یه دختره که یتیمیست، خیلی خوب میخوان عقدشو بکنن، شما میرین برای خانواده دختر آبرو میشن، آقای فلان اومدن عقدشو خوندن و پس اینا خیلی خانواده محترمی هست. خب ولی شما اونجا میری یه گلشیرینی هم میخوری، یه چایی هم میخوری، اما اون نفع آبرویی که به اینا رسوندی اهمیتش از یه چای یا یه گلشیرینی چه مانعی داره؟ آبرو هم خودش نفعه، بلکه اهم منافع. فرمودن که خیر و مالک چی؟ ما یتقی بهی ارزک، بهترین مال اون چیزیست که تو به وسیله او آبرو رو حفظ کنی. ترجمه می‌فرمایید وقتی امام حسین به فرزدق شاعر 400 سکه طلا دادن، مروان از مدینه بیرونش کرده بود و اومد به دیدار حضرت و حضرت 400 سکه بهش دادن، اعتراض کردن گفتن یا ابا عبدالله، آقای ما حسین 400 سکه طلا میده به این شاعر فاسق؟ فرمودن و خیر و مالک ما یتقی بهی ارزک. بله شاعره، ببین لهو منبرون، نمیفهمی؟ شعر میگه، شعر در عرب فوری پخش میشه، توجه کردی؟ مثل جوکایی شماست، تو برای یکی جوک در میاره، امشب که ساختن تا صبح همه سری زبونا برا هم نقلش میکنن، درسته؟ شعر در عربم همین حال رو داره. حالا من به این شاعر پول ندم یک شعر در بیاره در حجو من، پول بدم حجو که نمی کند، تازه مد هم می کند. خب چه داییست که بله بهترین مال می شد دیگه، دقت می فهم؟
بله تصرف مال رو جابو کنید و فرز برو بشه بزایتش می گیرید
چه مکیه؟ بله اون مانه، ولی اون تصرف حرام بود است و اون رضایت بعدی بله
دونکی از این تو
مسجد
شام
پول
داد
اون خطیب گفت برو بالا مدحی منو بالاخره هر کسی که او که درست نبود او درست نبود قیاسه به همش نکن
نه میکرمی ندارم گم اونم برای خودش آبرو داشت دیگه میخواست یعنی آبرو خودش با اون کار
بخیلی
به این تمسک میکنیم به این معتبر تقریب استدلال پس معلوم شد. تقریب استدلالمون چه شد؟ تقریب استدلال این شد ان کان فی دخولکم علیهم منفعت لهم فلا بأسه، اگر در دخول شما برای این ایتام منفعتی هست بحثی نیست. خب این دلالت میکند بر اعتبار مصلحت. شیخ در مکاسب می‌فرمایند بعضی از کیا از معاصرین ما به این روایت اشکال کردند. اشکالشون چیست؟ این بعضی از معاصرین شیخ فرمودند، ببینید عبارت شیخ اینه، می‌فرماید که فلا تنافی بین صدر و ذیل علا ما زعمه بعض المعاصرین. می فرماد بعض معاصرین ما اینا گفتن این روایت تنافی داره صدر و ذیلش، و چون صدر و ذیلش تنافی دارن قابل این که ما این روایت رو اخذ کنیم نیست. اولا مراد از بعض معاصرین کیه؟ مراد از بعض معاصرین را ما نتونستیم پیدا کنیم. مرحوم استبوالقاسم اشکوری در بقیت و طالب جلد 2 صفحه 107 می فرماد المورد هو صاحب الجواهر، میگه مراد از این بعض المعاصرین صاحب جواهر. از کجاییشو میگه؟ نمیگه کجا صاحب جواهر گفت. ما هم نتونستیم پیدا کنیم. اگرچه محقق بقیت و طالب به جلد 28 جواهر صفحه بفرمایید بله فلانی نسبت میدهن و ما اون جلدم نگاه کردیم نتونستیم همچی چیزی از تو اون صفحات که ایشون گفته بودن درار. بنابراین کجای جواهر است؟ ما پیدا نکردیم. مرحوم آقای مروجم می فرمایند در حدت طالب که منم تو جواهر پیدا نکردم کجاش، و اون جایی هم که محققش آدرس میده همچی مطلبی توش نیست. خب حالا تنافی کجاست؟ تنافی اینجاست که ببینید روایت شما تصرفی که در مال یتیم کسی انجام میده اونی که ما در خارج داریم، این تصرف 3 تا احتمال داره. این تصرف فرض کنید یه معاملهی برای بچه یتیم رو کرد، از 3 قسم خارج نیست. یا این معامله سود آوره، لنگه اول روایت میگه چی؟ میگه این جایز. ببینید میگه ان کان فی دخولکم علیهم منفعه لهم فلا بأس، اگر منفعتی برای اینا در دخول شما هست مانع اینا دار، درست شو؟ اگر سود آور، یه تصرف تصرف زیان آور است، اون تصور زیان آور و لنگه دوم لوایت، و ان کان فیه ضررون فلا. لنگه دومم میگه اگر این تصرف شما ضرری بود جایز نیست. این دوتا روشن. یه قسم سومم داره، این قسم سوم روایت نداره دیگه و اون فرض تساویست. یه وقت شما یه معاملهی برای بچه یتیما کردین، بیرا بیر افتاده به قول ترکا، مساوی افتاده، یعنی همون مالی که دادید عیناً معادلش بدون کم و زیاد بازگشت کرده. نفع نیست که شما بگون چیه؟ مصلحت است و صحیح. ضررم نیست که بگون چی؟ که بگون ضرر هست و باطل. مساوی، یعنی نه ضرری کردین نه منفعتی کردین. این قسم سوم. بعض المعاصرین شیخ اعظم میفرمایند این قسم سوم که صورت تساوی است، دو تا فقره روایت تو این با هم تنافی میکنن. یعنی بگم این داخل در مصلحت است فلا بس، یا داخل در ضرر است ففیه بعثون. کدومشه؟ میفرمان این دوتا با هم نسبت به این فرض تساوی با هم تنافی میکنن. وقتی تنافی کردن فیتساقطان، به تعارض تساقط میکنن. توجه میفرمایید؟ خب حالا که تساقط کردن به تعارض، نوبت میرسد به چی؟ یا باید به عام فوقی داشته باشید تمسک کنید، یا میبایست که به یه براعتی اصل عملی تمسک کنید. هم عام فوق داریم. بله، عام فوقمون چیست؟ عام فوقمون این روایت است که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. شما اذن یتیم رو که نداشته که، پس تصرفت نافذ نیست. پس نتیجه میشد حرمت. بله، نوبت به اصل عملی هم نمیرسد. چرا؟ چون اصل عملی براعته، اما عام فوقی که دارید حرمته. بنابراین عام فوق اخذ میشد و حکم میشد به این که تصرف شما میشد باطل. در هر صورت اشکال مستشکل اینه، میگه این روایت بین صدر و ذیلش تنافیست. تنافی در کجا؟ در فرض تساوی. وقتی بین صدر و ذیل تنافی شد، ما روایتی رو که بین صدر و ذیلش تنافیست نمیتونیم اخذ کنیم. بنابراین تمسک به این روایت صحیح نیست. این روایت از اعتبار میفتد. تجربه اشکال چیه؟ اشکال در حکم صورت تساوی نیست. میگه این در فرض تساوی این دوتا روایت، دو صدر و ذیل تنافی پیدا میکنن. وقتی تنافی پیدا کردن، روایت از درجه اعتبار ساقط میشن، نمیشود که اخذ بشه. این اشکال بعض معاصرین شیخ هست. شیخ میخواد جواب بده، خود شیخ از این اشکال تنافیه در روایت، شیخ میخواد جواب بده. شیخ چجور از این اشکال جواب میده؟ میفرماد آقا شما بله صدر و ذیل رو چرا اینجوری معنا کردی که تنافی بشه؟ میفرمایند مراد به جمله اولا این است. جمله اولا چه بود؟ ان کان فی دخولکم علیهم منفعتا لهم فلا بس، اگر منفعت دارد براشون بسی نیست. شیخ میگه مراد به این جمله چیزی غیر از این نیست که، توجه میفرمایید، یعنی منفعت براشون دارد، این مراد این است که ضرر نداشته باشد. و لذا جمله دوم که میگد و ان کان فیه ضرر فلا، میگد این همون تفسیر جمله اول است. این جمله جداگانه ای نیست، این همون ان کان فیه ضرر فلا تفسیر جمله اول. بنابراین تنافی بین صدر و ذیل نیست. جمله دوم شما تفسیر جمله اول است. مجموع روایت این میشد اگر تصرف شما برای ایتام ضرری نباشد اشکالی ندارد. خب اگر این شد، یعنی اگر ما این جواب شیخ رو بپذیریم، بذارید تا جواب رو یه بار از رو عبارت شیخ برای شما بخونم. بله، میفرماد که بنا، عبارت مکاسب، بنا علا ان المراد، مکاسب جلد 3 صفحه 577، این چاپ خوش طاهر خوشنویس صفحه 158. بنا علا ان المراد من منفعت دخول، بنابراین که مراد از منفعت دخول چه باشد؟ ما یوازی عوض ما یتصرفون، اونی که در مقابل تصرف شماست اون را به بچه یتیم را پرداخت بکنید، اونی که به موازاتش، یعنی همونی که مقابلش. خیلی خوب، من مال الیتیم عند دخوله، وقتی وارد اینا میشید، وارد بر بچه یتیم و خانه و زندگیشون، اونی که مقابل اون چیزیست که تصرف کرده اید پرداخت کنید. فیکون المراد به ضرر فی الذیل، پس در نتیجه فقره دوم که میگه و این کان فیه ضرر فلا، مراد این است ان لا یصل الی الایتام ما یوازی ذلک. خب فرض کنید برادری دارد از دنیا رفت، برادر بچه یتیمایی داره، اینا یه شهر دیگه، این آقای عمو دو شب میرد خونه این بچه یتیم، این دو شب که خونه اینا میرد خب مهمونه ایناست دیگه، صبحانه، نهار، شام، جا حمام میگیرد، اینا مهمونه ایناست. لکن معادل این دو شبی که اونجا بوده است و این چند خوراکی که پیش اینا خورده در میارد، فرض کنید 2 میلیون میداد به اینا. خب این که بالاترین هتل هم رفته بود و بهترین غذا هم در بهترین هتل خورده بود، مبلغش اینقدر نمیشود. بنابراین وقتی یه همچین مبلغی رو در میارد به بچه یتیما میدن، این اون چیزی که مصرف کرده است از مال اینا، این رو چه کرده؟ جایگزینش کرده. خیلی خوب، نه تو جایگزین، بلکه به اضعافش رو جایگزین کرده. مثلا اگه 200,000 تومان خورده، الان 2 میلیون به اینا داده است، ترجمه میگه این فلاب است. اگر این جور است، یعنی تو اگر رفتی اونجا نشستی خوردی استفاده کردی، جایگزین این استفاده رو به این ایتام رسوندی، اگر جایگزینش رو به اینا رسوندی فلا بس. اما اگه خوردی یا اومدی بیرون و طیب الله گفتی، چیزی به این بچه یتیما نرسوندی مقابل بهره ای که از اموال اینا بردی، ففیه بعثون، ترجمه می‌فرمود. لذا می‌فرمود هیچ تنافی وجود ندارد. اگر می‌رسونی اون چیزی رو که استفاده کرده ای، چی بفرمایی؟ این بله مانعی ندارد. اگر به مقابل اون چی که استفاده کرده ای چیزی نمی‌رسونی، اشکال دارد. و بنابراین می‌فرمایند چه؟ می‌فرمایند که تنافی در کار است. که بین صدر و ذیل تنافی وجود داره؟ نه، هیچ تنافی وجود نداره. دو شق است. رفتی اونجا مصرف کردی، استفاده کردی، معادل مصرفت رو پرداخت میکنی. معادله مصرف دو پرده یا بیشتر از اون، یا الله اشکالی نداره. اما اگر معادله مصرفت رو به اونا پرداخت نکردی، بله اشکال داره. این فرمایش شیخ است و شیخ با این بیان میخواد در واقع تنافی رو بردارد. ما خدمت شیخ اعظم انصاری خاتم المجتهدی دستشون رو میبوسیم، خدمت شیخ عرض میکنیم شیخونا بفرمایید که فرمایش شما تنافی رو بر نمیدارد. چرا؟ شما میگون معادل استفادهی که کرده است به ایتام برسانه. خب اگر دقیقا معادلش برسانه، یعنی یه بند خدایی بود از این اسوانی کونا ایشیز حساب کرد، گفت خب این اتاقی که من توش خوابیدم اینجا اتاقی اینا مثل مسافر خونه درجه سه و راه آهنی تهرون، این شبی اینقدر صبونم که دادن، اینقدر نون سنگک دادن، اینقدر پنیر دادن، اینقدر چای و مربا دادن به من، تمام اینا رو اومد نرخ گذاری کرد. دقیق نرخش هم الحق و الانصاف درست بوده، یعنی نه بالا نگرفت اما عینه هم تمام حساب کرد. خب گفت خیلی خوب، ما این اتاق دو شب خوابیدیم و این حموم هم که رفتیم، اینم قیمت پول آب و این قدم شامپو مصرف کردیم، اینم تمام حساب کرد دقیق عینه و الحق و الانصاف هم درست حساب کرد، این اون مبلغ هزینه ای که برای اینا داشته همونو گذاشت تو پاکت داد به این بچه یتیم آورم. یعنی نه کم تره که بگم فیه ضررون و جایز نیست، نه بیشتر داده که بگم فیه نفعون و جایز است. به اندازه ای که مصرف کرده طابق و نعل به نعل همون قدر داده بشه. چی کار کنیم اینا؟ شیخونا شما بفرمایید آیا جایزون این تصرفاتش املا تنافی اومد دیگه آه. چون ما یوازی ذالک داده اما دقیقاً به موازاتش، یعنی همون جا که این مال ایتام تموم شده موازاتش هم تموم میشه. یعنی فرض بفرمایید اگه 200,000 تومان دقیق اینا رو حساب کنیم میشه، اینم دقیق 200,000 تومان تو پاکت گذاشته. بنابراین ضرری بر ایتام داخل نشده، اگه 190 تومن گذاشته بود 10,000 تومن ضرر ایتام بود. ذیل روایت میگه تصرفاتش حرام. اگر 210,000 تومن گذاشته بود یه منفعتی برای ایتام بود، صدر روایت میگه تصرفاتش حلاله. این دقیق همون مبلغ رو گذاشت. اینجا تصرفاتش رو شما جناب شیخ اعظم انصاری میفرمان حلال است یا حرام؟ اگر گفتید حرامه میگم که ضرر که نداشته، اگر گفتید حلاله میگم نفعی که نداشته برای بچه یتیم. پس در این فرض تساوی صدر و ذیل تنافی پیدا میکنه. پس به حسب ظاهر فرمایش شما شیخ اعظم انصاری رفع تنافی نمی کند از این بعضی معاصرینی که فرمودید، که فرموده صدر و ذیل با هم تنافی دارد، لذا به روایت نمی شد اخذ کرد. پس فرمایش مکاسب شیخ دفع نکرد تنافی. لذا مرحوم آقای نائینی وارد میدون شد و یک وجهی رو ذکر فرمودند برای رفع تنافی. چه وجه آقای نائینی چیه؟ وجه آقای نائینی این است که میگن آقا مراد از منفعت در صدر روایت که این بله کانفی دخولکم علیهم منفعتن، مراد از منفعت منفعت متعارفه. وقتی منفعت متعارف باشه، منفعت متعارف چه دارد؟ منفعت متعارف دو تا صورت دارد. خب یکی فرضی که مراد منفعت متعارف، خیلی خوب، و این منفعت متعارف دو تا صورت داره، یکی فرض عدم ضرر، یکی فرض تساوی. خیلی خوب، بلکه بله، یکی فرض عدم ضرر، یکی فرض تساوی. یکی در واقع اگر منفعت، اگر ببینید منفعت متعارفه در مقابلش دو شی، در مقابل منفعت متعارفه دو شی است. منفعتی
داشتید که اصلا حساب نشه و در او ایتام خیلی هم براشو مقبول باشه که عموشون بیاد یک بشهی بیاد مقابل
اجازه بدین حالا بیان رو میره به اون فرمایش شما شاید متعرض بشه. مراد از منفعت، منفعت متعارفه هست، بنابراین برای مفهومش و در مقابلش چه هست؟ دو صورت هست. یه صورت یعنی اونی که مفهوم این جمله، منفعت اگر نداشته باشد چی میشد؟ ضرر داره، درسته؟ یه صورت دیگه صورت تساوی است که نه نفع است نه ضرر. خیلی خوب، در ذیل امام فقط یه صورتشو متعرض شدن و اون این که ان کان فیه ضررون فلا، لکن صورت دیگرش رو ازش ساکتن که فرض تساوی باشه. چرا؟ به جهت این که این فرض تساوی فرض چیه؟ نادریست، فرض نادریست. این کی بود از که این لقمه نونش هم نشسته اینجوری حساب کرده، پنیرش هم نشسته حساب کرده، شب خوابیدنش هم، آبی هم که تو حموم ریخته رو سرش حساب کرده چقدر آب ریخته، گاز مصرفیش چقدر شده، حواستون هست؟ اینا را به طور دقیق کسی بتوند بشیند و محاسبه کند، این یه فرض نادره. وقتی یه فرض نادره، امام در ذیل متعرض این فرض نادر نشدن. خیلی خوب، پس مفهوم منفعت، مفهومش یعنی چی؟ یعنی جایی که منفعت نباشد کجاست؟ دو جاست، یا شما ضرر میکنید یا نه بیر و بیر افتاده، صورت تساوی است. پس عدم منفعت هر دو مورد رو میگیرن، لکن امام صورت ضرر رو فرمودن، صورت چی؟ صورت تساوی رو نگفتن. چرا نگفتن؟ لندرته، نادر است یه همچی فرض تساوی، توجه میکنید؟ و لذا چون نادره متعرضش نشدن، و الا حکمش واضحه. حکمش چیه؟ جایی که منفعت باشد چی؟ جایی که منفعت باشد تصرفات فرد نافذ است. صورت تساوی که منفعت نیست، پس تصرفاتش هم نافذ نیست، جایز نیست. توجه فرمودی؟ پس آقای ناینی می فرمان اینی که گفتند که تنافی وجود دارد، کجاش تنافی است؟ هیچ تنافی نیست. جایی که منفعت نباشد دو تا صورت داره. امام یه صورتشو ذکر کردن، صورت دوم داخله در مفهوم جمله اول است. به یه مفهوم چه کردن؟ از حالت مفهومی خارجش کردن، اووردنش تو منتو، و اون مورد ضرره. مورد ضرر رو اووردن تو منتو. چرا؟ چون مورد ضرر کثیرن ما اتفاق میفته. مورد تساوی رو مسکوت گذاشتن، به همون مفهوم منفعت واگذاشتن. علت این که تصریح نکردن چون نادره، و بنابراین اگر ما فرض تساوی داشته باشیم و فرض تساوی در خارج محقق بشود، فقره اولا میگیردش. مفهوم فقره اولا، فقره اولا گفت اگر منفعت دارد فلا بأسه، صورت تساوی که منفعت نیست که، پس ففیه بأسون، و هیچ تنافی هم بین صدر و ذهن نیست. برای چی جناب بعض المعاصرین شیخ فرموده اید که تنافی است؟ هیچ تنافی در صدر و ذیل روایت نیست و روایت رو اخذ میکنیم، و دلالت روایت هم وجود مصلحت. میبایست تصرفات شما در مال یتیم مصلحت، یعنی منفعت برای یتیم داشته باشه. اگر منفعت دارد نافذ است. حتی فرض تساوی هم چون منفعت نیست پس نافذ نیست. این فرمایش مرحوم آقای ناینی در رفع تنافی. مرحوم آیت الله خویی و بعض ممن آثرنا خود در رفع تنافی مطلب دیگری دارن انشاءالله فردا. و سلام الله علیه و سلم.